بسم الله الرحمن الرحیم. فهازا ما ینبغی ان یتحقق لیندفع الاشکالات التي تورد في هذا الموضع كما يقال لولا اجتماع الميلين لكان الحجران المتساويان اللذان يرميهما قوي وضعيفان متساويين في الصعود ولكان وقوف حبل يتجاذب طرفاه بقوتين يتجاذب طرفاه بقوتين متساويين بقوتين متساويتين ممتنعا. ما آقا حرفمون راجع به میل طبیعی و قصدی این بود که وقتی احدهما بر دیگری غلبه پیدا کرده، اون دیگری از بین میره، باطل میشه. چنون که تعبیر شیخ هم این بود که قوه قاصره که آمده اون میل طبیعی رو یبطل، ابطالش میکنه. تا دوباره میبینیم که میل منبعث میشه و میاد غلبه پیدا میکنه بر میل قصری تا کم کم او رو افنا میکنه. و ما بعد رسوندیم که اینجا باید بین این دو امر فرق گذاشت، که قوه قاصره آمده میل طبیعی رو ابطال میکنه، خود طبیعت رو که ابطال نمیکنه. اینجا الانه که مرحوم خواجه میفرماد فهازا ما ینبغی ان یتحقق، اون خلاصه و اشاره حرف ما این بود که میل قاصر میاد میل طبیعی را ابطال میکنه، اما خود طبیعت را کسبه نمیبره، ابطال نمیکنه. لذا طبیعت به حال خود باقیه و صغر و کبر طبیعت هم در اثر میل قصری دخالت داره و عوائق خارجی هم کمک میکنن میل اون طبیعت را، و تا کم کم طبیعت به اقتضای خودش میل طبیعی از اون منبعث میشه که بر قاصر قوی میشه. اینها را شیخ عنوان فرمود و حرفاش را جناب خواجه تقدیر کردن و برسوندن. حالا اینجا خواجه میفرماد که وقتی به این حرفا که رسیدیم، اشکالاتی که در اینجا پیش آوردن اینها جواب داده میشه، وجه جوابیشون روشنه. از اون جمله دو تا شان رو نقل میکنه، از اون جمله که اشکال پیش میاد اگر این طور است که شیخ میفرماید میل قصری که آمد یبطلو، اون منبعث ذات میل ذاتی را او را ابطال میکند، پس چطور بالاخره میل طبیعی کارشو میکنه؟ چطور میل طبیعی کارشو میکنه بر میل قصری غلبه پیدا میکنه؟ معلومه که از این وقت این سنگ رو برداشته به سوی هوا پرت میکنه، هر دو میل در او هستن، بینشون نبرده، کشمکشه، تقاوم دارن، زد و خورد دارن، تا اونی که میل طبیعیه بر قصری بیگانه که سیه است، عرض کردیم غلبه پیدا میکنه و اون حسنه سیه رو میبره. اینها ظاهر امر اینطور که هر دو میل هست و بالاخره طبیعی قاهر میشه. اگر چنانچه به ابطال طبیعی باشه که قصدی طبیعی را ابطال کنه به تعبیر جناب‌عالی شیخ، پس چیزی نیست که تا بخواد تقاوم کنه، نبرد کنه، زد و خورد بین چی و چی بشه که بعد طبیعی بر او غلبه پیدا میکنه و کار خودش انجام میده. این اشکال اول این آقا. حالا عبارت التفات بفرمایید. فهازا ما ینبغی ان یتحقق لیندفع الاشکالات التی تورد فی هذا الموضع کما یقال لولا اجتماع المیلین. یعنی مستشکل میگه من میگم اجتماع میلین، هم میل طبیعی و هم میل قصدی هر دو جمع شدن که زد و خورد دارن. شما میگید که چه؟ شما میگید که به حدوث قصدی طبیعی چه میشه؟ باطل میشه، فنا پیدا میکنه. شما میگید که به حدوث قصدی طبیعی از بین میره. من میگم نه، اگر حرف شما باشه لولش که ما المیلین بلکه به حدوث قصدی طبیعی از بین بره، لکانه و چه اشکالش؟ لکان الحجران المتساویان لزان یرمیه ما قویون و ضعیفون متساویین فسود. بله، حالا این آقا میگه که حالا حجران متساویین، متساویان، این بله این دو حجری که یه اندازن، این هم مثلا بله مقدارشون حجمشون وزنشون یه اندازن، قوه قاصر که مستشکل میگه قوه قاصر که بر او غلبه پیدا کرده میل طبیعی از بین میبره، چه قاصر ضعیف باشه چه قاصر قوی، چه قاصر قوی چه قاصر ضعیف، وقتی که میل در او ایجاد شده، میل قصدی ایجاد شده، میل طبیعی از بین میره. حالا که میل طبیعی از بین رفته، این دوتا سنگ به یک وزنند، ایرا یک رامی قوی و یک رامی ضعیف آمدن، این سنگ را از یک نقطه معین دارن به سوی بالا پرت میکنن، چون قوه قاصره از بین رفت، چون قوه طبیعی میل طبیعی از بین رفت، قوه قاصره حادث شده، باید که این هر دو سنگ به که به یک وزنن به یک مسافت، یک مسافت سیر کنن، برای اینکه طبیعت قوه قاصره در اینها آمده و میل طبیعی هم که نیست، اینها میل طبیعی نیست که دفاع کنه، میل طبیعی بود که جلوی قوه قاصره میگرفت، حالا که نیست پس باید این دو سیرشون مسافتشون به یک اندازه باشه، چیزی ندارن که دفاع کنن، عمده به حدوث قصری که طبیعی از بین رفته چی با او دفاع کنه؟ پس این هر دو سنگ از قوی و ضعیف باید به یک اندازه مسافت سیر کنن. اتکای جواب ایشون، اتکای اشکال این آقا به این است که به حدوث قصری اون طبیعی از بین رفت، باطل شد، فنا یافت، دیگه چیزی نیست که با این قوه قوی و ضعیف بخواد مقاومت کنه. لکان الحجران المتساویان اللذان یرمیه ما قویون و ضعیفون متساویین فی الصعود. و حال این که میبینیم متساویین فی الصعود نیستن. چرا نیستن؟ معلومه که اون میل، میل طبیعی باقیه، با این دوتا قوه قاصره قوی و ضعیف نبرد میکنه، اونی که مال قوه قاصره ضعیفه میل هست بر او غلبه پیدا میکنه و نمیگذاره که خیلی بالا بره، اونی که مال قوه قاصره قویه نخه میل تا بر او بتونه چیره بشه وقت زیاد میخواد، مسافت بیشتر میپیماید. این شاهد گفتار ماست که دوتا میل طبیعی در این دوتا سنگ هستن، با قوه قاصره جمع شدن در کشمکش و زد و خوردن. در هر یکی از این دو سنگ طبیعی و قصری میل در کشمکش و زد و خوردن. خب حالا ما به این حرف گفتیم که این مطلب تحقیق کردیم، این محقق بشه تا جواب او داده بشه. بله، جواب او ما نگفتیم که طبیعت از بین میره، که گفتیم میل از بین میره و طبیعت به حال خود باقیه. این قوه قاصره در این طبیعت و چون ضعیف بود، اون طور نتوانست که قوه قاصره بله بیگانه در او اثر بگذاره. اون چون قوی بود در این طبیعت، میل از بین رفت. تنها اتکای کلام حرف میل نبود، طبیعت هست، عوائق خارجی هست، موانع خارجی هست. پس با بود طبیعت و با عوائق خارجی، دوتا قوه ضعیف و قوی در این سنگی که میل طبیعی از بین رفته یکسان نمیتونه که تحریک کنه، بلکه اون جهات هم هست. این صورت جواب اشکال هست. لکان الحجران المتساویان لزان یرمیه ما قویون و ضعیفون. لکان یعنی متساویان فی صعود. نخیر، دانستی که اینطور نیست، هم موانع خارجی دخیلن و هم خود طبیعت، طبیعت که افنا نشد، اعدام نشد. اشکال دیگر اون آقایان، و لکان وقوف و حبل یتجاذب و طرفاه و به قوتین متساویتین. این وقوف باید بوده باشه ممتنع. بله، خب حالا یک سر موی به دست من و یک سر با دوست، سالها بر سر این رشته کشاکش دارم. حالا یه رشته نخی رو یه طرفش رو این آقا در دست گرفته، یه طرفش رو حبل رو، نخ نه، نخ پاره میشه. بله، حبل باشه ریسما محکم بار. بله، دو نفر آدم بیکار، بله زنگ تفریحشون، آمدند یه ریسمان رو گرفتن، این سرشو و اون سرشو، و این رو هر یکی به جانب خود میکشه و میبینید که حبل ریسمان وقوف کرده ایستاده. حالا این آقا میگه میدونی چرا ایستاده؟ ریسمان جسمه و این باید که وانه ایسته، باید بیاد به سوی زمین. چرا وقوف کرده؟ چرا ایستاد در هوا؟ و در هوا چرا ایستاده؟ این باید وقوف ممتنع باشه، باید بیاد به سوی زمین. این وقوفش برای اینه که این دوتا میل در او جمع شد. میل این دو نفری که دو طرف بله میکشن، بله این دوتا میل جمع شده و این جسمان در هوا اینطور مونده. اگر چنانچه میل قصری با میل طبیعی جمع نشده باشه در این کشمکششون، میل طبیعی از بین رفته باشه بله و یا دوتا میل جمع نشه، این نباید در هوا بمونه. دوتایی جمع شدن که در هوا موندن، ریسمان در هوا موند. جواب راه دیگه که در این صورت درسته که دو سر نخ به دست اینه به دست اونه، اما از این که احدهما بر دیگری چیره نشد و ریسمان هم در هوا هست که به دست این و اونه، این معناش اینه که هیچ یکی از این دوتا میل الان باقی نیستن. نه ریسمان در دست ایشونه، نمیتون ریسمان بیاد پایین، اما دوتا میل هیچ کدوم نیست، خونسا کرده هم دیگر رو. اگر چنانچه یکی از این دو میل قاصر دو طرف بودن، قوی بودن، اون رو به سوی خود میکشون، دیگری به سوی خود میکشون، یا مثلا نخ در دست اون دیگری شل میداد، این معناش اینه که هیچ یکی از این دو میل باقی نیستن، نه اینکه شما بفرمایید دوتا میل هستن با هم دیگه تکافو کردن. هیچ یکی از این دو میل باقی نی و ریسمان هم به دستشون باشه و در هوا به همون صورت باشه. بر اثر تکافو دوتا میل با هم دیگر میل قصری الان در این میل قصری در این ریسمان نیست. اونها به قدر دستشون رو شل بدن بعد میبینی که ریسمان آمده بعد میاد به سوی. هیچ یکی از این دو میل در این صورت وجود نداره، نه اینکه اجتماع دو تا میل شو از این دو طرف از این دو کس دو میل قاصر جمع شده. اینی که گفته و لکان وقوف و حبل یتجاذب و طرفاه یتجاذب و طرفاه و به قوتین متساویتین. حالا اگر خودت میفرمی به قوتین متساویتین، جوابش میشه این که اینجا هیچ میل نیست، میل نیست در اینجا، هر دو از بین رفتن. این گفت لکان وقوف ممتنه ها، میگیم نخه وقوف لیسه به ممتنه، برای که میل قصری نیستش که بتونی هر یکی دیگری رو خونسا کرده از بین برده. قول و انما یکونو المیل میل طبیعی و انما یکون المیل طبیعی لا محاله نحو جهت یتوخاها الطبع قهرا. میل طبیعی لا محاله متوخیه، یعنی قاصده، قصد میکنه به طبع یه جهت خاصی را. حالا میل طبیعی جهت خاصی را چند تا جهت را فرمودی؟ میل طبیعی اجسام حرکت مستقیم عینی دا عینی به حرکت عینی مستقیم چند جهت را فرمودی؟ طبیعی دو جهت را. اینم دو جهت. لما کانت الجهات به طبع اما فوق و اما تحت فالمیل طبیعی اما یتوخا الفوق و هو الخفه سبک به سوی باران و اما یتوخا سفله و هو الثقل و هما بسیطان. الان همونطوری که بیشتر بحث رسوندیم ابتدا همین بحث، الان وقت میل نباتی و حیوانی و اینها نیست الان بحثه، چون نرسیدیم به این حرفا. گاهی استدرادن بدون اشاره میشه. و ما یعنی میل، و ما یعنی میلی که یختزیه نفوس نباتیه و حیوانیه یکونو که حرکتها و جهات حرکتها. خب اونها میل مرکب دارن بر روش واحد نیستن، اینطور دیگه. نبات میل مرکب دارن، میبینی ریشهش به سوی پایین میره، جوانش به سوی بالا میاد، این شاخش اون بر میره، اون شاخش اون طرف رفته. حیوان هم اینطور در اختارش مثلا میل مرکب، مطابق اراده حرکاتش میل مرکب. ما الان در میل مستقیم حرکت استقامی هستیم، بر اون راجع به حرکت نباتی حیوانی، حیوانی معنی عام که انسان هم شامله، الان هم بحث اینها نرسیده. اونها میل ارادی دارن و ما میل طبیعی استقامی حرکت عینی بیجان را به یک معنا عرض میکنیم. فاذا کان الجسم طبیعی فی حیزه طبیعی فاذا کان الجسم طبیعی فی حیزه طبیعی لم یکن لهو. بعد از لهو چی داری؟ و هو فیه داری؟ خیر. بله. بعضی از نسخه ها مثل این نسخه شما داره و هو فیه واو حالیه. بله. نسخه های دیگر که ما هم مطابق هم اونها از پیشتر تصحیح کرده بودیم و متن قرار دادیم و هو فیه را نیاوردیم. بله. مثل این که مثلا حاشیه دانستیم به متن آمده به این صورت. حالا مباحث های پیش دوره های گذشته اشارات هم باشه میکردیم. حالا به نسخه شما فإذا کان الجسم طبیعی فی حیزه طبیعی لم یکن لهو برای جسم اسم لم یکن میلون و هو فیه و حال این که جسم فیه در اون حیزه طبیعیش بوده باشه. این عبارت کتابتون. بله. میلون بعد از میلون چی دارید؟ خیلی بسیار. میلون لانه لا محاله یمیل و به تبعه الیه لا عنه. بله انما هم داره، بعد نسخ داره. بله انما، حالا ما آقا نسخه ما تصحیح شده اینطوره: فاذا کان الجسم الطبیعی فی حیزه طبیعی لم یکن له میلون لانه انما یمیل به طبعه الیه لا ان. بله اینطوره. خب حالا بعد رسوندیم که در میل قصری، میل طبیعی اینها جمعشون رو شاید یا نشاید. بله حالا اگر چنان که در نسب اربع بین میل طبیعی و قصری و بعد این حرفا دو تا میل طبیعی که نمیشه اصلا جمع بشه، خب حالا جست در حیز طبیعیش باشه، در حیز طبیعی، در مکان طبیعیشه، جای طبیعیشه، حیزم که اینها فرمودن قید از مکانشه. بله خب حالا جست در حیز طبیعی. الان هم حرفم در باره اجسامی که حرکت استقامی دارن حرفشه، راجب اونها که حرکت استداری دارن به بحث آقایان مثل افلاک اینها که حرف در اونها نیست. حالا جست در حیز طبیعیشه، در بله در مکان کلشه، یعنی با کلش پیوسته است. یه قطعه خاکی زمینی به زمین پیوسته است، قطعه هوا به هوا و هاکذا. الانه که در حیز طبیعیشه میل داره، میل چگونه؟ میل میل قصری که از مکانش، از کلت جدا شده، این که نی بنگه به حبه فیه در حیز طبیعیشه، پس انهو راه نداره. انهو حرکت طبیعی داره، میل طبیعی داره، الیهه هست که بیرون از اوست داره به سوی او میاد. اینم کنی. خب پس حالا جسمی که در حیز طبیعیشه از او جدا نشد، حرکت انهو نداره که بفهمید میل قصری، حرکت الیه نداره، بیرون از او نیست که به سوی او بیاید بفرمایید میل طبیعی. و چه میلی برای اوست؟ میلی نداره. جسم که در حیز طبیعیش بوده باشه برای او میلی نیست، برای اینکه نه انهو در او بر او صادق است نه الیه. فاذا کان الجسم، ف متفرع بر حرف همین بالا امروز خوندیم که گفتی به انما یکون المیل و طبیعی لا محال نه و جهت نیتوخ خواهد تب، متفرعن بر این حرف، فاذا کان الجسم طبیعی فی حیزه طبیعی لم یکن له و هو فیه میلون لانه لا محالته انما یمیل و به طبعه الیه لا انهو. اینجام که نه الیه هست نه انهو، به طبعه الیه که بیرون از اون نیست تا الیه صرف بیا بفهم میل طبیعی، انهو هم که نی و این ده حیز طبیعی شه، پس هیچ کدوم میل صرف نمیاد. لما کان المیل طبیعی الی جهتین انما یوجد اندل خروج عن المکان طبیعی و هو، این خروج از مکان طبیعی، حال غیر طبیعی کل حرکت و هو حال غیر طبیعی کل حرکت، اون بیان حال کل حرکت. خب جواب لما کان المیل طبیعی اینطور، وجب انعدامه، ضمیر انعدامه به غیر طبیعی، غیر طبیعی، وجب انعدام غیر طبیعی اندل عود الیه، بله به مکانش، وقتی عود کرده نباید که اون غیر طبیعیش بوده باشه در حیزشه. و هو، این ضمیر هو رو بزنید به اندل عود، و هو اندل او چیه؟ حال و سکون است بهتر. و هو اندل او حال و سکونه به طبعه، وقتی که اوت کرده آمده بعد اون اندل اود حال اود به مکان تبیش کرده یعنی حال سکون بهتر، نه انحوست میاد نه الیه. در این وقت وقتی نه انحوس و نه الیه، حالا حال سکون. فان الواصل الى المكان الطبيعي يجب ان يبطل ميله اليه. دیگه میله الیه من نداره که، الیه نداره که، دیگه اومده این دل اود رسید به مکانش دیگه، چی دیگه الیه؟ پس الیه حرکت میل طبیعی نیست. حالا که حرکت میل طبیعی نیست، سوال میکنیم قصری هست؟ قصری هم نیست. قصری کدوم بود؟ انهو باشه. اینجا انهو هم که نی. ولم یکن له میل انهو، یعنی چه؟ ولم یکن میل انهو یعنی قصری هم نیست. پس انهو نیست، قصری نی. الیه هم که اندل بسول، الیه هم که نی. پس در این وقت هیچ میل برای او نیست، نه قصری نه طبیعی. فعزن در این هنگام که نه الیه هست و نه انهو، فعزن هو عدیم المیل، بله جستر از طبیعیش. ازن در این هنگامی که لا الیه و لا انهو هست، هیچ کدوم نی. و تر از الفاضل و شارع علی ذالک به ان الحجر ازا وضع الید تحته و هو علی الارض فقط یحس میلو و اجاب انهو به انه انما یکون فی مکانه طبیعی هین یکون فی مرکز العالم و الحق و فی ذالک. جواب خواجه است. فخر رازی می فرماید فاضل اشاره که چطور میل نداره در حیل طبیعیش بوده باشه؟ میلم داره در حیل طبیعی. می فرماید نه، این سنگی که روی زمینه، دست بگذار زیر سنگ، دست بگذار، بعد می دست خسته میشه، فشار میاره، میگه برد سنگ، من دستم خورد شده. پس برای چیه؟ با اینکه رو زمینه، سرش رو زمین باشه، پس میبینی که فشار میاره، پس داره، میل داره. بعد خودش جواب داد که بله، میدونی چرا میل داره؟ جهتش اینه که بله، شیخ در متن فرمود که این در حیز طبیعیش، آخه این سنگی که رو زمینه در حیز طبیعیش نیست. چرا؟ برای اینکه حیز طبیعیش مرکز محدد الجهاته، مرکز محدد الجهات اون، بله اون فلک کل را اعظم را محدد الجهات، مرکزش چقدره؟ وسط مرکزش دایره عظیمه معدل النهار، که معدل النهار را تو کتاب های هیئت امروز دیروز هم داشتن، اون اصطلاح هم داشتن، می فرماین حرکت استوای سماوی. میگه دایره استوا، دایره استوای زمین با دایره استوای آسمان طوری هستن که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اون آقا رو از بالا بیاریم پایین، کیپ میشه، متحد میشه با دایره استوای ارضی، و دایره استوای ارضی رو که بالا ببریم به همون وضعی که هست، بالا ببریم، بالا ببریم، باز بشه، باز بشه، متحد میشه، کیپ میشه با استوای سماوی. این استوای دایره استوای مثلا ارضی که این دایره هست پایین اینطوره، اون دایره است اینطوری رو هم دیگر هم. یعنی در یک سطح خلاصه، حالا ما که لفظ داریم و بعضی دیگه در یک سطح هم، بله این دو تا دایره زمین و آسمان در یک سطح هم. اینی که رو زمینه میگن دایره استوای ارضی، اونی که در فضاست میگن دایره استوای سماوی. خب حالا این دایره استوا، دایره یا بزرگ یا کوچیک، بله دایره، بعد یه دایره خیلی کوچیک کشیدیم که سطحش به اندازه سناری قدیم باشه، درست، این مرکزش هست یه نقطه. این دایره بزرگش کنی به قدیه تومنی پول مفرق قدیم، بازم اون یه نقطه. بزرگتر بشه دایره، هر چه بشه بیاییم بشه تا داره معادل نهار. مرکزش هست؟ یه نقطه. ایشون آقای فخری رازی چی میفرماد که مرکز بر اون مکان حیز زمین مرکزش، آقا مرکز یه نقطه، مرکز یه نقطه است، یه نقطه است، یه نقطه. بله اون چقدر مثلا تو مرکز اگه مکان طبیعی اون بوده باشه چقدر جا میگیره؟ یه نقطه است، نقطتون ما مرکز دایره یه نقطه است. مثل این که یه سر پرگار رو، یه پای پرگار رو بگذاریم به مرکز زمین، این دهنشو باز کنیم بیا دایره استوا بکشیم، اما نقطه همون اون پایش، اون لنگه پرگار به جاش هست. بعد دهنشو به قدری باز کنیم که بشه اون طرف دیگه، اون شاخش سطح معادل و نهار، باز گرد همون نقطه میگرده. مرکز معدل و نهار یه نقطه است. اینجا حالا ایشون داره جواب میده، فخری رازی میگه چون مرکز زمین حیز طبیعی جسمه، اینی که روی زمین هست که در مکانش نیست، در حیز طبیعیش نیست، من این که دستیش میگذاریم سنگینه برای اینکه این در مکانش نیست، مکانش اون مرکزه، اونجا که باشه وزن نداره، اونجا که باشه سنگینی نداره، اونجا که باشه میل نداره، اون اشکالش، این هم جوابش خودش تا فرماشه خواجه برسیم چی میفرما. و تر از الفاظل و شاره الازالک بر این فرماش شیخ در مد که گفت جسد در حیل طبیعی باشه میل نیست، اشکال کرد که به ان الحجر ازا وضع الید و تحته و هو و علل عرض، با این که این روی زمین، این رو از زمین بلند نکردیم، و پس چطور رو دستت زیرش بردی؟ بله اگه بلند کردن با چی باشه؟ همین که دست بردی زیرش به همین اندازه این رو از جاش بلند کردی دیگه. خیلی ازا وضع الید و تحته و هو و علل عرض فقط یحس و میلو، چرا میل نداره؟ پس میل داره. و عجاب انهو به انهو انما یکونو فی مکانه طبیعی هینا یکونو فی مرکز العالم. بله شیخ در متن گفت اگه در مکان طبیعیش بوده باشه میل نداره، اینجا که روی زمین در مکان طبیعیش نیست، مکان طبیعیش مرکز عالمه، چون در مکان طبیعیش نیست، با اینکه روی زمینه، ما دست به هم بگذاریم زیر سنگ میبینیم که بعد سنگینی میکنه. بله خب آخر ایشون بعد چنین فرمایشی میفرماد آخر دست بگذاریم زیر سنگ، آخر یعنی چه؟ الان این کتاب است آخر روی زمینه، خب این که روی زمینه، وقتی میخوای آخر دست بگذاری زیر این کتاب، این داری به همون اندازه او را از این کلش داری جدا میکنی، آخر چطور این زیر زمینه؟ حالا برو اینکه اون طرفش متکی به زمین بوده باشه داری بلند، پس این دست حجمه و رفته زیر این کتاب، این رو از مکانش جدا کرده، به همین اندازه جدا کرده او را، دیگه جدا شده همچنین نیست که باید بیاد کله آدم در رکه، خب به همین اندازه فاصله شد دیگه. بله برس بلحق، بله اونی که ایشون فرمودن بود ناحق. بلحق و فی ذلک ان المکان الطبیعی للارض، این للارض نظر شریفتون باشه یعنی لکلیت الارض، کره ارض، حجم ارض. ان المکان الطبیعی للارض لیس هو مرکز العالم الذی هو نقطه ما. خب اگه این بوده باشه یک نقطه، بله اونم نقطه یک چندم مثلا یه دانه کنجد جا بگیره نگیره، اونم نقطه است، این حرفا در باش صدق نمیاد. بعد بقیه باید بفرمایید که زمین در حیز طبیعیش نیست، کلیت عرض مکان طبیعیش که مرکز زمین با اون نقطه موافقه، اینی که کلیت عرض یعنی مجموع کره که آمده در این مرکز قرار گرفته که مرکز معدل با مرکز زمین و اون همون روزی که عرض رسوندم یعنی مرکز ثقلش نه مرکز حجمش، وقتی اون نقطه ای که مرکز ثقل زمین با مرکز معدل نهار با هم متحده، هر اندازه فضا و بعدی را که حیزی را که فراغ متوهمی را که زمین گرفته، این مکان طبیعی زمینه که مرکز ثقل زمین با مرکز معدل النهار با هم بوده باشه یکسان. عرض کردیم نه مرکز حجم زمین، بله اون مرکز حجم یه حرف بود، مرکز ثقل یه حرف بود و عمده اون مرکز ثقل و قهرن مرکز ثقل کره روی مرکز با مرکز معدل النهار متحده. برای اینکه ما ممکنه کره مثلا زمین یک طرفش هست صخره‌های سنگین و سفت، بعد طرف‌های دیگرش بوده باشه شن مثلا خاک و اینجور چیزها. حالا ما مرکز حجمش رو بخوایم در نظر بگیریم، مرکز حجمش باید از هر طرفی کره تا به مرکزش برسیم شعاع اشعه باید به یک اندازه باشن و هستن. اما مرکز ثقلش رو که در نظر بگیریم نخیر، این طرفی که صخره‌ها هستن از سطح زمین زودتر میرسیم به مرکز ثقل تا اون طرفی که خاک نرم شنه شله، برای اون طرف تا برسیم به مرکز ثقل فاصله بیشتره. به اون مثالی که اون روز عرض کردیم و دی تکرار نکنیم. والحق فی ذلک ان المکان الطبیعی للارض لیس هو مرکز العالم الذی هو نقطة ما و الا فلا شیء من الارض فی المکان الطبیعی. فلا شیء من الارض فی المکان، اگه اینطور بوده باشه پس همون یه نقطه که با اون نقطه مرکز معدل النهار متفقه اون هست مکان طبیعی، بقیه زمین در مکان طبیعیش نی. خب پس این نشده. بل کونها، این بل یعنی داریم پس مکان طبیعی نشده، بل یعنی قول حق در مکان طبیعی اینه، بل کونها عرض فی مکان حد طبیعی هو کونها به حیث و زمین اینطوری باشه که ینطبق مرکزها علی مرکز العالم، مرکز زمین با مرکز عالم متفق باشه. مرکز زمین فرمودی کدوم مرکزش؟ مرکز ثقلش، نه مرکز حجمش. اون مرکز ثقل زمین با مرکز محدد الجهات که متفقه این هست، اون هست مرکز مرکز عالم. و این زمین حجمش طوریه که از این مرکز و گرداگرد او تا به اندازه حجمش فرا گرفته عرض به کلیت این مکان طبیعی زمینه. خب مثالی که زدید که دست دیر سنگ بردید خود زحمت دادید، ولف حجر منفصل و انها بلفل، منفصل و انها بلفل. چرا منفصل فرمود؟ خب شما این فرمودید دست گذاشتم زیرش، نه پس همین که دست بردی زیرش به اندازه که دست بردی منفصله، یه نمیشه گفتش که این فاصلش کم شده از اون منفصل نیست، لذا میفهم منفصل. ول حجر المنفصل و انها بالفعل که دست زیرش بردی مادام منفصلا فوق لیسه بی مکانه طبیعی، و همین اندازه فاصله شده، لان مکانه لیس جزءا من ذلک المکان. لان مکانه در نظر داشته باشید آقا، این مکانه یعنی این مکان دومی منفصل جدا شده. الان غرض این طوره که در نظر بگیرید مثلا سنگی کوهی هرچه همونی که فاضل شاره گفت دست زیرش بردیم، حالا شما دست زیرش بردیم، اگر یک سنگ درشتیه و به اصطلاح کتابی قدما خرسنگیه، حالا یه سنگ درشته بله خرسنگیه کوهیه بله ایستاده بله در زمین قرار گرفته، شما دست بگذارید زیرش بله این دست شما صدمه بینا کاری نداره، چون این مکانی که الان این هست که پیوسته به زمینه با زمینه، این مکانی که الان داره جزء مکان کله، برای که خودش هم جزء کله. این مکانی که الان خودش پیوسته به زمین است داره جزء مکان کله، و چون خودش جزء کله و مکانش هم جزء مکان کله، ولی این کوهی که بعد از دست میاریم احساس سنگین نمی کنیم. اما اینی که الان دست گذاشتی و جدا کردی به همین اندازه منفصل از زمین بلندش کردی، این مکانی که الان یافته لیس مکانه و این عبارت اینجا فرمود، یعنی این مکان دومش، اینی که الان منفصل شده جدا شده. و لیس لان مکانه لیس مکانه، یعنی اینی که الان بلندش کردی این مکانی که الان یافته، لیس جزءا من ذلک المکان، مکان کلیش که نی، اون وقتی جزءا من ذلک المکان است که خودش هم جزءا من کل باشه، و الان که اون منفصل شده جزء از کل نی، و چون از مکان خود فاصله گرفته بحرن میفرمایید بله میل داره و با میل قاصر میجنگه و مثلا طبیعتش به او دفاع میکنه و میخواد بیاد به سوی کلش، فاصله کمه باشه. لأن مکانه لیس جزءا من ذلک المکان، و اذا صار متصلا بها، حجر صار متصلا بها یعنی بالارض بالفعل این عدم میلو، بله اون وقتی میل نداره و شما دستم دیش بگذارید، نه اونطور که بلندش کنید همونطور که عرض کردیم مثل کوهی باید دست چیز میلم نداره دفاعم نمی کنه. و ازا سار متصلا به ها بالفعل این عدم میله و سار مکانه، حالا که متصل شده سار مکانه جزءا من مکانه ها و میلم نداره و یعنی عدم میل، اینه تحقیق در هر. خب و کلما کان المیل طبیعی اقوا کان امنع لجسمه ان قبول المیل القصری، و کانت الحرکت بالمیل القصری افتر و ابتع. بله خب حالا هر چه میل طبیعی اقوا باشه، سنگ طبیعتش بزرگتر باشه، درشتر باشه، حجاب کمتر باشه، بله مثلا یه سنگی که بله پوکه باشه، بله مثل سنگ‌های دامنه کوه دماوند، قدیم آتش فشانی بود اینها، الان از کوه دماوند اطرافش می‌بینیم سنگ‌ها خیلی درشته، خیلی سنگ‌های درشت هستن، اینها مثل این که یه مقداری مثلا سیل آمده سنگ‌های روی هم دیگه چیده است، یا یه مقدار مثلا باروت و ساچمه آدم روی هم دیگه بریزه اینها یه چیزی ساخته میشه، اینا همینجوری دنده در روی هم چیده تویش پوکه خالیه، و این سنگ میبینی خیلی بزرگه خیلی درشته، بعد آدم میبینه بلندش میبینه خیلی اون سنگینی و وزن رو نداره، ولی یه سنگ دیگر املس صخره صاف توپره، بعد میبینی اون به مراتب حجمش بیش از اینه، این آتش خورده است، اون اولی آتش خورده خالی شده توش خالیه، بعد به این صورته. حالا این را اون آدم بگیره پرت میکنه، مثلا اگر هوا موانع خارجی لابلاش مایه نشه، برای هر چه جسم سفتر باشه، ثقیلتر باشه، طبیعت بیشتر بوده باشه، امنع مانتر خیشتنداری میکنه، دفاع میکنه از قبول حرکت قصری، و حرکتش هم به قولیشون که افتر فتور سستی، افتر بله کنتره، و اونی که نخه بیشتر قبول کرده مثل این سنگ اینقدر متسلب نی، حرکتش افتر نیست بلکه اسرعه، بله سستی نداره به تندی میره، بله بوت نداره کندی نداره به تندی میره، اینطور سرعت داره. و کلما کان المیل طبیعی اقوا کان امنع لجسمه ان قبول المیل القصری، و کانت الحرکت بالمیل القصری افتر و سستر، فتورش بیشتره و ابتر کنتر. لما ذکر المیلین عن القصری و غیره و بیان و بیان امتناع اجتماع ما، اینطوری بود آقا دیگه این بله، و بیان امتناع اجتماع ما، چرا؟ برای اینکه فرمود احدهما مبتل دیگریه، مفنی دیگریه، این بیان اجتماع امتناع اجتماع اینه که احدهما مفنی دیگری است، مبتلی دیگری است از این جهت. و بیان امتناع اجتماع ما و بیان حال طبیعی من هما ارادن یبین حال هما اندت تعارض سببین، که بخواد قصری بیاد بله با اون طبیعت بله او را از مکان خودش برداره اینها. فاشار الى الاختلاف ذاتی المذکور لبناء ما یجیع من الکلامه علیه که احتیاج به این حرف داریم. و اشار به قوله و کانت الحرکت و بالمیل القصری افتر و ابتر الى الحال الحادثه عند تقاوم السببین، سببی که از اون میل طبیعی از طبیعته با این سببی که قصریه، اینها با هم دیگر برابری میکنن، زد و خورد میکنن، تقاوم دارن، لذا میبینی که اون حرکت را قصری را درست نمیپذیره و در حرکتش کنتر قهرن و سستر کما قررنا بخشوده اشاره.